با تمام این سختی ها این حکومت جهانی صورت گرفته. تمام شبه جزیره عربستان، تمام افریقا، تمام آسیا، تمام اروپای فعلی، جایی نیست که خبر اسلام و گسترش اسلام به اونجا نرسیده باشه. یک منطقه بسیار وسیعی تحت سیطره پیامبر گرامی اسلام، فرمانده کل، مردم هم انقدر ارادت به محضر حضرت پیامبر دارند که آب وضوی پیامبر رو نمیذارن به زمین برسه. پیامبر گرامی اسلام که وقتی میخواد وضو بگیره، آب وضوی او به زمین نمیرسد، به عنوان تبرک همه به سر صورتشون میمالند. این جامعه و این اقتدار چی میشه که بعد از مدت کمی، 95 روز، بعضی ها میگن 75 روز، بعضی ها میگن 40 روز، و بعضی ها حتی کمتر میگن، طوری شد که در خانه زهرای عطر باید بسوزد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ اینها مگر چی شدن؟ علت اینکه اینا این اتفاق براشون افتاد چیه؟ مگر اینها مسلمان نیستن؟ مگر اینها حدود 2000 معجزه از این پیغمبر دیدن؟ 2000 تا کمه مگه آقا؟ 2000 معجزه دیدن از پیامبر گرامی اسلام. من و شما الان در زمان زندگی میکنیم که امام زمان سلام الله علیه به ظاهر ظهور ندارن. معجزه ای هم از امام زمان سلام الله علیه مثل زمان پیغمبر هم ندیدیم. خب خیلی فرق میکنه با کسی که کنار پیغمبر بوده، عمری با پیغمبر بوده، توی جنگ، توی مسافرت، توی زمستون، توی تابستون، شهرهای مختلف. خب این با پیغمبر زندگی کرده، تمام حالات پیغمبر رو دیده. چجوری میشه که هنوز پیامبر گرامی اسلام مدت کمی از شهادت او میگذرد جامعه عوض میشه؟ و اصلا چی میشود که پیامبر گرامی اسلام رو به شهادت میرسونن؟ این سوالاتی است که بسیار جدیه و ما باید برای پاسخ به اینها مجبور هستیم که یک مقدار تاریخ رو بریم عقبتر. بریم به کجا برسیم؟ به سقیفه برسیم؟ نه، سقیفه آدرس غلطه. درسته توی سقیفه اتفاقات مختلفی افتاد. اولا عزیزان، سقیفه رو شاید جوانترها، سقیفه رو شاید میگیم سقیفه، شاید براشون روشن نباشه. سقیفه رو براتون معنا کنم. سقیفه یعنی جایی که سقف داره. یه سایبونی بود که در زمان پیامبر گرامی اسلام در کنار مسجد النبی، اونجا یک جایی بود که یک سقفی داشت از همین لیف خرماها و با چوب اینها یه جای درست کرده بودن که به عنوان سقف داشت. اینجا محل اجتماع و تصمیم گیری ها و جمع شدن مسلمین بود و بعضی وقتا هم این افرادی که مخالف پیامبر گرامی اسلام بودن، اجتماعشون معمولا به صورت مخفیانه اونجا صورت می گرفت. یک همچین فضایی هم تو خود مکه هم وجود داره. لذا سقیفه اینجوری بود که کنار پیامبر گرامی اسلام، که الان اگر مکه تشریف ببرید، الان وهابیت هنوز این منطقه رو نگه داشته. شما از باب علی علیه السلام که شما اگر عزیزانی که مشرف شدن، وقتی که بقیع پشت سرت باشه و روضه منوره و گنبد خضرا پشت سرت باشه، از حرم مطهر پیامبر گرامی اسلام خارج بشید، یه دربی داره. بابا علی علیه السلام معروف هست. از اونجا که خارج بشید میاید تا میرسید به یک کتابخونه خیلی بزرگ. کنار این کتابخونه هنوز با اینکه ساخت و ساز زیادی اطراف این کتابخونه هست، یه تیکه هنوز هست که اینجا رو نگه داشتن. لذا اون حالت سنتی و ایناش هم هستش. این منطقه اینجا تقریبا هولوش اون بحث سقیفه است که توی سقیفه اومدن یه سری تصمیماتی گرفتن و کودتاهایی انجام دادن. بعد از اینکه هنوز پیامبر گرامی اسلام در بستر شهادت افتاده ان و هنوز به شهادت نرسیده، حضرت تب و لرز شدید، اینجا اینا رفتن تو سقیفه، اتفاقاتی افتاد. آیا ریشه تمام این بدبختی ها که در خانه زهرای اطهر باید بسوزد؟ وقتی در خانه زهرای اطهر سوخت، علی ابن ابی طالب در محراب عبادت فرقش شکافته شد، حسن ابن علی ترور شد، مسموم شد، حسین ابن علی این گونه به شهادت رسید، امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام، همه این اهل بیت به انحاء مختلف همه به شهادت رسیدن با فجیع ترین و مظلوم ترین اوضاع، تا بیاد عصر اهل بیت علیهم السلام و بعد پادشاهان یکی پس از دیگری که چه جنایت ها انجام دادن، و بیاد تا زمان هازا و این مشکلاتی که الان ما داریم. آقا مشکل اقتصادی داریم، مشکل فرهنگی داریم، مشکل آلودگی زیست محیطی داریم، دشمنان زیادن. شما هر مشکلاتی رو شما در نظر داشته باشید، ریشش برمیگرده به همین چیزی که میخوایم انشاءالله بررسی بکنیم. تمام مشکلات اسلام ریشش برمیگرده به اونجا. مگه چه اتفاقی افتاد که این همه مشکل، که حتی همین الان ما اگر مشکل داریم ریشش اونجاست. اگر ما اینا رو بررسی نکنیم، نمیتوانیم امام زمانمون رو یاری بکنیم، چون اتفاقاتی اونجا افتاد که باعث شد که اهل بیت علیهم السلام در قربت واقع بشن. خب با چقدر برگردیم عقب؟ برمیگردیم قبل از اینکه پیامبر گرامی اسلام به شهادت برسن، واقعی هست به نام قدیر. قدیر چیه؟ قدیر معرفی بین المللی امیرالمومنین سلام الله علیه توسط پیامبره. مگر که سوال پیش میاد، مگر که پیامبر گرامی اسلام در واقعه قدیر میخواستن برای اولین بار امیرالمومنین رو مطرح کنن؟ میگیم نه، امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از اینکه واقعه قدیر اتفاق بیفته، از اولین دعوت پیامبر به دستور خدا، به دستور خدا، به دستور خدا، تأکید میکنم به دستور خدا، پیغمبر اکرم اولین دعوت که قوم و خیشای خودش رو جمع کرد اونجا، اولین دعوت که انجام داد اونجا، امیرالمومنین رو مطرح کرد. اونجا هم حضرت قوم و خیشاش رو جمع کرد و به امیرالمومنین سلام الله علیه گفت، حضرت هم گفت غذای تهیه کن علی جان، اینا رو دعوت کن. امیرالمومنین سلام الله علیه غذای دعوت، غذای تهیه کردن و اینها رو دعوت کردن، عشیرت الاقربین. اینا اومدن غذا رو خوردن و فضا میخواست مهیا بشه برای صحبت پیامبر گرامی اسلام، اینا مجلس رو به هم زدن. نشد که پیامبر گرامی اسلام صحبت بفرماین. دوباره این اتفاق افتاد روز بعدی و دعوت بعدی، علی جان غذا درست کن و اینا رو دوباره دعوت کن. امیرالمومنین سلام الله علیه نوجوانی است. اینها در دعوت بعدی وقتی که غذا خوردن، پیامبر گرامی اسلام دیگه نذاشتن مثل اون روز گذشته این اتفاق بیفته، شروع کردن به صحبت کردن. قوم خویشای عزیز، من از طرف خدا پیغمبر خدا هستم و به پیغمبری برگزیده شدم. هر کس الان من را یاری کند بعد از من جانشین من خواهد بود. کی حاضره؟ اینجا چیه؟ دموکراسی دیگه، دعوته. هر کس من را یاری کنه بعد از من جانشین من خواهد بود. بسم الله. کی حاضره؟ هیچ کس از جاش تکون نخورد. علت داره چرا تکون نخورد؟ چون فضایی که اون فضا رو اگر ما ترسیم کنیم، متاسفانه فرصت نیست که ما خواستشیم جزئیات چه براتون بگم، اون فضا رو که ترسیم بکنیم، خب جرأت نکردن، چون فضا بسیار خفقان بود. اینجوری نبود که فضای گل و بلبلی باشه. اگه کسی انتخاب میکرد این مسیر رو، خون دل میخواست، جیگر میخواست کسی پیغمبر رو تو اون فضای خفقان یاری بکنه. هیچ کس بلند نشد و هیچ کس اعلام آمادگی نکرد. سه بار پیامبر گرامی اسلام مطرح کرد، هر سه بار جان عالم به فدای امیرالمومنین سلام الله علیه بلند شدند و اعلام آمادگی کردند. گفت یا رسول الله، من شما را یاری خواهم کرد. سه بار این در اولین دعوت پیامبر گرامی اسلام به دستور خداوند متعال امیرالمومنین را مطرح کردند. قدیر اون پلن آخر بود و به صورت بین المللی بود، و الا امیرالمومنین سلام الله علیه از اینجا پیامبر گرامی اسلام و با دموکراسی و جمهوری هم شروع کردن. اینجوری نبود که به هر حال تحکمن باشد، نه، اولین دعوت هم به این صورت انجام دادن. و بعد حالا اون فضایی که میخوام عرض کنم خدمتون، فضای بسیار متشنج و رعب آوری بوده، اون فضای اول اسلام. به چه جهت؟ به جهت فضایی که یهود و یهودیان اون رو ایجاد کرده بودن. آخه قبلش اگر برگردیم، قبل از این اولین دعوت که پیامبر گرامی اسلام در مکه خواسته باشن این دعوت رو صورت بدن، قبل از این که پیامبر گرامی اسلام اصلا به دنیا بیاد، یهودی ها اینجا خاکریز زده بودن. سوال پیش میاد مرکز یهودی ها کجاست؟ بفرمایید. مرکز یهودی ها کنار دریای مدیترانه، اورشلیم و بیت المقدس و فلسطین فعلی. آب و هوا فوق‌العاده عالی، کشاورزی عالی، موقعیت سوق‌الجشی عالی. خب این یهودیا وسط این بیابون‌های عربستان اینجا چیکار می‌کردن؟ قبل از اینکه پیامبر گرامی اسلام به دنیا بیاد، اینها در کتبشون و در منابعشون فهمیده بودن که پیغمبر آخر الزمانی خواهد آمد و بساط تمام ظلم و جور و همه رو بر خواهند چید. اینا آمده بودن به خاطر اینکه پیامبر نتواند به بیت المقدس دست پیدا بکنه، اومده بودن از بیت المقدس تا عربستان و تا اون جایی که احتمال میده بودن نیرو چیده بودن. جاهای مختلف جاسوس ها و نیروهای متعددی رو مستقر کرده بودن. حالا داستانش مفصله که اینها چجوری با چه مکانیسمی شروع کرده بودن و جاهای مختلفی رو از لحاظ استراتژی انتخاب کرده بودن، بحثش مفصله. یا چجوری شبکه اطلاعاتی مخوف یهود و بسیار پیچیده او چگونه مدینه رو پیدا کردن. حالا اینا فرصت نیست که خدمتون بیشتر توضیح بدم. اینها به هر حال متوجه شده بودن که پیامبر آخر زمانی توی این منطقه خواهد آمد، اومده بودن نیروها رو چیده بودن. و یکی از مناطقی که بودن همین قلعه خیبری بود که نزدیک مدینه بود، اونجا رو تصرف کرده بودن. خب خیبر منطقه، توی اون منطقه، منطقه پرآبی و منطقه حاصلخیزی است، اونجا رو انتخاب کرده بودن و یکی از پایگاه‌های اونها اینجا بود. حالا اینم داستان داره که اصلا چجوری اینجا رو پیدا کردن، عرض کردم. حالا فرصت باید باشه، بحث تاریخیه. یعنی اینها قبل از این که پیامبر به دنیا بیاید اینجا رو شناسایی کرده بودن. متاسفانه اون چه که به خورد ماها دادن این بوده که مثلا یکی از اون چیزایی که متاسفانه مثلا میگن آقا پیامبر گرامی اسلام رو چرا دادن به حلیمه سعدیه؟ توی صدای سیمای ما متاسفانه یا جاهای دیگه میان عنوان میکنن که بله پیامبر گرامی اسلام توی شهر مکه فضای خوبی نبود، آب و هوای بیرون مکه بهتر بود، به خاطر آب و هوا، به خاطر شرایط سکوت و اون فضایی که در صحرا وجود داره برای تربیت نفس و تربیت و تهذیب نفس، پیامبر رو دادن به حلیمه سعدیه که ببره اونجا و تربیت کنن. خب این چه مطلبی است؟ خب چرا سوال پیش میاد، چرا کودکان دیگری کار نمی کردن؟ فقط پیغمبر این کار کردن؟ ببخشید هوای مکه مثلا فرض کنید خیلی ترافیک بود، مثلا آلودگی هوا بود، ریزگرد بود و فلان، اینا گفتن برس. چه حرفیه؟ نه، مطلب چیز دیگه است. یهود بارها و بارها میخواست پیغمبر رو در کودکی نزدیک شد که این رو پیامبر رو به شهادت برسونه. توی این فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی یک تیکه‌هایش رو دیدید که و ایشون به تصویر کشیده که این یهودی ها در پی این بودن که پیامبر گرامی اسلام رو از بین ببرن و چند بارم نزدیک شدن و حضرت ابو طالب سلام الله علیه به خاطر اینکه جان پیغمبر حفظ بشه او را بردن بیرون از مکه تا جایی که تونستن تو مکه مخفیانه حضرت رو مواظبت کردن. دیگه وقتی دیدن دیگه نمیشه و حملات زیاد شده و اینجا دیگه امنیت نداره، پیغمبر رو فرستادن بیرون از مکه، اونم با چه پیچیدگی هایی، که پیغمبر اکرم جانش سالم بماند. حالا اینجا خیلی بحثای زیادی هست که خواستشیم بهش بپردازیم، وقت اجازه نمیده. اینا از اول اومدن این کار رو انجام دادن و میدونستن که پیغمبری در این منطقه خواهد آمد و اینا در صدد بودن که پیامبر از بین ببرن که نشود اون حکومت جهانی که بر علیه اینها اتفاق میفته و میخواد تمام سرزمین بیت المقدس و تمام یهودی ها رو از بین ببره، این اتفاق نیفته. پیشگیری کردن به اصطلاح خودشون. اما از آن جایی که اراده الهی قوی تر است و بالاتر است از این حرفا، پیامبر به دنیا اومد، در کودکی مواظبت شد توسط ابو طالب سلام الله علیه، اومد حضرت رشد کرد، بزرگ شد و اولین دعوتش رو هم انجام داد. اینجا بحث زیادی داره، میخوام عرض کنم اولین دعوت پیغمبر در عشیرة الاقربین امیرالمومنین رو مطرح کردن. پیامبر از اولین دعوت امیرالمومنین رو دعوت کردن و مطرح کردن. واقع قدیر اون آخریش بود، اما این واقعه قدیر اتفاقات زیادی داره چون حساسه. من این تیکش رو بگم، بعد انشالله اگر فرصت بود و انشالله دوست داشتید اون قسمت های دیگر رو انشالله خدمتون تقدیم میکنیم. نثار امیرالمومنین صلواتی خط بفرمید.
ساعت من اعلام میکنی؟
من واقعی قدیر که پیامبر گرامی اسلام میخواستن در آخرین حجی که انجام بدن که معروف شد به چی؟ بفرمایید حجت الوداع، که متاسفانه این هم درست نیست، در صورتی که اصل حج حجت البلاغه، حج ابلاغه، نه حجت الوداع. این چیزیه که دشمن برای ما درست کرده. دشمن چجوری ترسیم کرده؟ پیغمبر گفت خب دیگه من دارم از دنیا میرم، بیاین خلاصه آخرین مناسک رو، خب به حال حج هست، بیاین کنار هم بدیم، خلاصه این آخرین حج رو هم توی یک اردوی بسیار باصفا با هم دیگه بریم و کنار هم دیگه و اعمالم بهتون یاد بدم که دیگه من میخوام خداحافظی کنم. حج خداحافظی، وداع یعنی خداحافظی دیگه. خب کیا حاضرن؟ کیا میان؟ ثبت نام کنید اتوبوس و اردو و خلاصه خدمتتون عرض بشه که میخوام بریم کجا؟ حج. در نشانه هایی که ما میبینیم در حجت الوداع ذکر کردن، وقتی که این حجت الوداع رو نگاه میکنیم، اون نشانه ها رو نگاه میکنیم، میبینیم نه نمیخونه به هم. خب اگر اینجوری بود که دیگه بر همه واجب نبود که بیان با پیغمبر، در صورتی که پیامبر گرامی اسلام تأکید کردن که همه باید بیان، اونه که سالمن که خوبی چی، اونا باید بیان. خب بابا شما پیامبر میخوای بری یه اردو، میخوای بری آخرین مناسک هم خلاصه یاد بدی، یه عده اونجا از نزدیک یاد بگیرن، بعدم خلاصه بیان به بقیه یاد بدن دیگه. خب چه لزومی داره همه بیان؟ پیامبر فرمود همه باید بیان. پس از این تأکید پیامبر مشخص میشه که حجت الوداع نیست. لذا پیامبر گرامی اسلام پیرمرد نمیتونه راه بره، نمیتونه وایس رو پاش، گفت یا رسول الله یعنی ما بیایم؟ گفت باید بیایم. آه خانم باردار، آه خانم باردار که دیگه، ولی امر انقدر مهمه که پیغمبر اکرم فرمود همه باید بیان. خبر پیچید توی مدینه و اطراف مدینه، حدود 3000 نفر از مدینه و قبایل اطراف جمع شدن و قبیله های بیشتری هم تو راه اومدن و جمعیت بسیار زیادی شد و از اونجا حرکت کردن. اتفاقات زیادی توی این راه افتاده که انشالله شبهای آینده بیشتر بهتون اشاره خواهم کرد و بررسی میکنیم، که آیات زیادی در رابطه با ولایت بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده و در فضایی که منافقین دارن رصد میکنن و دارن به صورت شدید پیامبر گرامی اسلام رو تحت نظر قرار میدن. آیات هم که نازل میشه اینا جلسات خصوصی دارن و دارن هوای نیروهای خودشون رو و سازمان خودشون رو بسیار دارن و دارن تقویت میکنن. یک شبکه مخفی قوی از منافقین که با مدیریت های مختلف و نفوذی های یهودی ها داره اداره میشه. اینها یهودی ها وقتی که پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه به دنیا بیاد اومدن تمام تلاششون رو کردن که پیامبر رو به شهادت برسونن، نتونستن. پیامبر رشد کرد، هر کار کردن نتونستن، دیدن نمیشه. وقتی که دیدن نمیشه اومدن از راه نفوذ استفاده کردن و نفوذ کردن توی اطرافیان پیامبر و یاران پیامبر. و دیگه وقتی که اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام هست، اینها یک شبکه بسیار قوی اتفاق افتاد و یک شبکه بسیار قوی داشتن که لیدرهای مهمی هم داشتن و تمام این لیدرها و فرمانده ها نیروهایی داشتن در بین مسلمان ها و خودشون هم به ظاهر مسلمان بودن، اما نفوذی های یهود و از اونجا دستور می گرفتن. آیات زیادی از مدینه منوره که پیامبر گرامی اسلام حرکت کردن به سمت مکه، آیات زیادی نازل شده، همش هم در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و تأکیدی که خداوند متعال نسبت به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه داره و منافقین هم دارن رصد میکنن که چه خبره، به چرا اینقدر پیامبر علی علی میکنه، دیگه خیلی تأکید داره میکنه. تا اینکه این واقعه اتفاق افتاد، چرا شهر مکه را انتخاب کردند و پیامبر گرامی اسلام اونجا رو برای معرفی امیرالمومنین سلام الله علیه انتخاب کردند. این ارتباط داره با اینکه چرا سید الشهدا سفرشون رو از مکه به مدینه، از مدینه به مکه انجام دادن. اینا یک دلیل مشترک داره که انشالله شبهای دیگه خدمتون تقدیم خواهد شد. انشالله خداوند متعال به حق پیامبر گرامی اسلام و به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم وظیفه خودمون را نسبت به حجت و امام زمانمون انشالله بیشتر و بیشتر بفهمیم و بتونیم عمل بکنیم و طوری نشود که دوباره آل الله این گونه عذاب ببینن، این گونه به اسارت بروند. زینب کبری سلام الله علیها با دستان بسته در مقابل انسانهایی که نه تنها خدا، نه تنها رسول خدا، نه تنها قرآن، بلکه از انسانیت بویی نبردن. اگر میخواهیم اینها تکرار نشه و اتفاق نیفته، باید از عاشورا و وقایع تاریخ عبرت بگیریم. خدا را قسم میدیم به حق حضرت زینب سلام الله علیها به همه ما توفیق یاری امام زمان عنایت بفرماید، به برکت دوتا صلوات بر محمد و آل محمد.